بسم الله الرحمن الرحیم.
برادری و صفا و اخوت، یک حکومت و یک مدینه ساخت پیامبر که همه از برادر نسبی و فامیل حسبی و نسبی و اینا به هم نزدیکتر بودن. ما اینو توی دوران جنگ تجربه کردیم، اون بچه‌ای که نبودید اون موقع اینو بدونید، واقعا در دوران جنگ و دوستانی که جبهه بودن میدونن، برای اولین بار تو عمرشون هم دیگر دیدن، از دو تا طبقه لهجه هم متوجه نمیشن، طبقهشون فرق میکنه، خانوادهش، آداب و همه چیزشون متفاوت، حتی زبانشون با هم فرق میکنه. ولی وقتی با هم روبرو میشدن انگار اینا برادر تنی هن و انگار 40 سال با هم رفیق هن. من هنوز نزدیکترین دوستانی که تو عمرم یادم میاد دوستان یکی دوره درس و بحث‌های طلبگی و دوران جبهه است. خیلی‌هاشون شهید شدن و همون‌هاشون که موندن. این حالت به وجود آمد. تو انقلاب اینجوری بود واقعا. تو جنگ هم اینجوری بود. تو دوران انقلاب شما چون نبودید بدونید اصلا ماشین مجانی شده بود تو خیابون. واقعا سال 57 مخصوصا نیمه دومش، چون مدام راهپیمایی تظاهرات، مردم در خونه‌هاشون وام می‌ذاشتن، هر کی می‌خواست می‌رفت تو. مثلا می‌خواستیم اغلب تظاهرات رو، چون بین حرم تا میدون شهدا چهار شهدا بود، یکی از وقتایی که دیگه فهمیدم که دیگه انقلاب با او ابعادش دیگه تمام شده سال 58 بود. یه وقت دیگه باز از حرم یک وانت داشت میومد، پریدم پشتش که برم، یه مرتبه وایستاد، وقتی رسید وایستاد گفت پولش. من اونجا فهمیدم انقلاب تمام شد. انقلاب به اون معنی خاصش تمام شد دیگه. حالا دیگه کجا دمی آقا؟ ولی واقعا تو انقلاب این حالت بود. البته این حالت طبیعی نیست، در انقلاب امام زمان این در سطح جهان، میدونید در سطح جهان این اتفاق میفته. تو روایت داریم هر کسی اگه نیاز داره دست میکنه فی کیس اخی، تو جیب برادرش رفیقش کسی دیگه ای برمیداره هر چقدر نیاز داره، او هم نمیپرسه این دست کیه تو جیب من، چیکار داره میکنه اینجا، همه چیز مال همه، همه برادر و خواهر. ما این حالت تو انقلاب بود. تو جبهه ما دیدیم، تو جبهه ما تو همین دوران آموزش قواسی و بچه های اطلاعات لشکر و اینا که بودن یا بچه های تخریب، هر کی هرچی پول داشت میذاشت رو تاخچه، هر کی هم هر وقت هرچی لازم داشت بر میداشت. هیچ کس نمیفهمید کی اینجا چقدر پول گذاشت، چقدر پول برداشت، هیچ وقت هیچ کس نمیفهمید. این میشه همون صفا و اخوت و صمیمیت. آی داریم محاصره میشیم، اول بگو بچه های گردان برن عقب، بعد ما میان. های فلان. خب اگه این حالت باشه جامعه بهشت، اصلا بهشت لازم نیست بری، همینجا میشه بهشت. چون یکی از صفات بهشت خداوند در قرآن میگه که فی سرور متقابلین و چه و چه، میگه در بهشت روبروی هم میشینن، حرف لغو نمیشنوه کسی، چرنگ دو جفن کسی نمیگه، همش حقه، همش لذت ابتهاجه و همش رشده و همه یکی هن، همه عاشق همه. ما آدمایی دیدیم که توی دوران جنگ واقعا عاشق هم بودن. بچه اطلاعات می‌رفتیم بیرون، مثلا می‌رفتن بچه آموزش یا گشت شناسایی اینا می‌اومدن برمی‌گردن، مثلا 4 ساعت هم دیگه نه، یک جوری باد بغل می‌کردن هم دیگه رو بوسی و اینا، انگار مثلا مسافرت بوده، عطر به هم تعارف کنن فلان. این حالت خیلی سخته، ولی خب یک رهبری الهی رو می‌کشونه تو کف جامعه و تو حکومتش. مگه ما تو دهه 60 نبود که همه به هم برادر و خواهر می‌گفتن؟ اصلا آقای و خانومه نمیگفتن، چه برسه به این که شهروند گرامی، برادر و خواهر شد شهروند یه مرتبه. همه برادر خواهر بودن. تو لشکر عادی ترین آدم سطح پایین با بالاترین با فرمانده لشکر همه برادر بودن. اصلا کسی هم کسی نمیشناخت، محلا نمیذاش. یه وقت همین فرمانده لشکر خود ما آمده بود با فرمانده های قرارگاه و اینا برن، یک بسیجی از یک از روستاها بود، اصلا هیچ چیم هیچ کسی هم نمیشناخت، دم در نگهبان بود، بهش گفته بودن نذار کسی بیاد تو، نگفته بودن دیگه کی، این کار نداشت دیگه از بیخمره. فرمانده لشکر، فرمانده های قرارگاه مرکزی همه آمدن، یک نفری جلوی 7-8 تا فرمانده های رد و بالای سپاه اینا همشون واسه بود، گفته بود یک کدوم تو نمیذارم از جلوش. اونا هم بعد ما برادر، ما بابا فرمانده فلان، از کجا بدونم تو فرمانده لشکر؟ برو بگو که کسی بیاد چیز کنه، باید رئیس خودم بگه. حالا رئیس خودش مثلا 3 درجه زیر دست، 3 تا فرمانده بالاترش از این دستور میگیرن. میگو ببین برادر من راد نمیدم، من چی میخوای بگی بگو. خب اینا خوبه، دهه 60 اینجوری بود. البته نه برای همه مردم، اونایی که تو انقلاب جنگ بودن، بقیه که مثل بقیه حالا بودن. همه صمیمی برادر، هیچ کس دنبال سود شخصیش نباشد. اینو پیغمبر آموزش داد. هیچ کس دیگران رو فدای خودش نکنه. نگو نفع من به قیمت ضرر دیگران. حتی عکسش بگو. بگو ضرر من به خاطر نفع دیگران. شاخص دیگه تهذیب نفس بود. پیامبر نمیگفت فقط اخلاق ظاهریتون رو درست کنید. خودش باطنش درست بود، کتاب و حکمت میآموخت، باطنتون رو درست کنید که خلوت و جلوت یکی باشه. ببینید ما یکی از مشکلات داریم، خلوت و جلوتمون یکی نیست. یکی از شاخصهای مدیران اسلامی هم اینه که خلوت و جلوتشون باید یکی باشه. خیلی مهمه. خب البته هممون اینجوری هستیم، هیچ کس ظاهر و باطنش که یکی نیست که، ولی یه حدی باید داشته باشه که به نفاق منجر نشه. شاخص دیگه گفتن اقتدار و عزته. ما یک جامعه دین خوش اخلاق متدینه که حتی امکان حقوقم درش رعایت بشه اما ذلیل و توسری خور بشه در برابر دیگران و صاحبان قدرت و استکبار دنبال رو باشه، گدایی کنه مدام از دیگران، اینم نیست در سنت رسول. باید مقتدر باشه، عزت داشته باشه، تصمیم گیر باشه، خودش رو بشناسه، صلاح و فساد خودش رو بشناسه و دائم کار کنه. حالا اینم شاخص بعدی، دائم کار کنه. شاخص بعدی که هفتمه، تلاش خستگی ناپذیر و همیشه با نشاط، همیشه سرحال. آقا بعضی ها زهد و دینداری رو به معنی آدم کسل تنبل واداده گوشه نشسته اینجوری فکر می‌کنن، این خیلی حکی بیشتر اینجوری بیشتر عارفه. تو سنت پیامبر درست عکس این، کسالت، افسردگی و تنبلی علائم بی ایمانی است. نشاط، خستگی ناپذیری و همیشه سرزنده بودن علامت ایمان. شخص، خانواده یا جامعه یا مسئولان کسل در روایت داره ایسان علامت نفاقه. منافق انگیزه واقعی نداره، فقط وقتی میبیننش رو مشهور میشه و براش کف میزنن انگیزه داره و الا در شرایط عادی اصلا انگیزه نداره، چون همش میخواد نمایش بده. داره برای دیگران زندگی میکنه، نه برای رشد خودش. کار در منطق سنت پیغمبر لذت آوره، کار عبادته، پیشرفته. خود کار اصالتا پیشرفته، شادی بخشه. کار خودش یک ارزشه با قطع نظر از نتیجه کار. حالا شما یه وقت کار میکنی، کشاورزی، صنعت، مهندسی، علمی، نظافت، خدمتگزاری، خانه، کار بیرون خانه، کار درون خانه، کار علمی، یا کار میکنی که بعد میگه اگه به نتیجه رسید خوشحال میشم، اگه به نتیجه نرسید نه. با فراتر از اینه، میگه از خود کار لذت ببر. خود کار اصلا جدا از نتیجه بیرونیش، خود کار یه عبادته، یه جهاده، یه ارزشه. یه وقت حضرت امیر آمدن به حضرت رسول الله عرض کردن که میشه کسی کمک بیاد برای فاطمه، از فاطمه در خونه ایشون فعالیت های مختلف میکنن و سنشون هم کمه و اینا، کمک کنم. پیامبر فرمودن نه، میخوام رشد کنم. خود کار کردن رشد میاره. اون تسبیحات از زهرا رو به جای کمک، به جای که کسی رو بفرستن، گفتن یک کارگر معنوی برات میفرستن. تسبیح قدرت، از توحید قدرت بگیر، از تسبیح و تکبیر قدرت بگیر. که از فاطمه تشکر کردن، گفتن برای کوچکی آمدن چه چیزی دادید. پس خود اصالت کار، جدی بودن، همیشه شاد بودن، خستگی، کسالت، افسردگی، ملول بودن، اینا نیست. کار ضد ارزش نیست، فرار از کار ارزش نیست. بس دیگه، کار بازنشستگی نداریم. پیامبر آموزش داد شما هیچ وقت بازنشسته نمیشید. از یه کار اداری ممکنه، ولی از کار بازنشسته نمیشید. به امام صادق گفتن یکی از شیعیانتون دیگه سر کار نمیره. فهمیدن مریض شده، مشکل. گفتن نه اصلا کار نمیره. خواستنش یا رفتن پیشش، گفتن چه قضیه؟ گفت آقا مرفه هم دیگه، زندگیم کاملا تامینه، من اصلا احتیاج به کار ندارم. فرمودن اشتباه میکنی، احتیاج داری به کار. احتیاج اقتصادی نداری، احتیاج انسانی، روحی، تربیتی داری. انسان به کار محتاج است. تا میتونید کار کنید. هیچ کس نباید بنشینه بیکار. بیکاری آدم رو فاسد میکنه، بیکاری آدم رو افسرده میکنه، بیکاری آدم رو روانی و معیوب و بیمار میکنه، بیکاری جسم آدم رو و روح آدم رو بیمار میکنه. خب حالا چگونه پیغمبر این شاخص ها رو در این تمدن و حکومت بسازن؟ باید هم پاسخ سوالات نظری رو بدن، عقاید رو اصلاح کنن، بگن چجوری نگاه کنید به عالم و آدم و خودتون و مرگ و زندگی و دیگران و اینها، توحید رو، معارف رو. خب اینا رو پیامبر تو همون 13 سال مکه کارو کردن، بعدم همینا رو در مدینه تعمیق و توسعه دادن. و دوم اینکه آدم بساز. اگه بهترین حرفای عالم رو بگی سر زبونا یا تو کتابا یا تو تاریخ، ولی آدم نسازی، تربیت نکن، کادر سازی نکنی، نگه ببین آقا اینا ساختن، دیدی؟ دیدی یک راهزن رو کردم ولی الله؟ دیدی یک آدم بی سواده که هیچی هم نمیدونست تبدیل شد به یک حکیم الهی؟ دیدی یک آدم فاسق شرابخوار شد نماز شب خونه عابد؟ دیدی یک آدم ترسو رو چطور تبدیل شد به یک مجاهد؟ دیدی یک آدم گدای بی دست و پا چجوری به رفاه رسید، مشکل اقتصادی رو حل کرد، تولید سرعت کرد؟ دیدی یک جامعه مشرک بت‌پرست رو چجوری تبدیل کردیم به اخلاقی ترین و موحد ترین جامعه جهانی؟ دیدی یک جامعه کوچک عقب افتاده که تعداد باسواداش 10 نفر هم نبودن، دختر زنده به گور میکردن و هر کس رد میشد تو سرشون میزد، به تعبیر از زهرا سلام الله علیها، ظرف 50 سال شدن بزرگترین قدرت ایدئولوژیک، نظامی و سیاسی جهان و قلمرو امپراتوری شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم هر دو رو، و شدن ابرقدرت جهان با دست خالی، در حالی که تو بعضی از عملیات ها برای 10 نفر سهمیه یک خرما بود، پاهاشون زخم میشد، خون میزد بیرون، کفشا پاره میشد، از برگ درخت نخل رو میبستن به کف پاشون، تو بر بیابون میرفتن سمت نیروهای امپراتوری روم با قدرت 1-100 میستادن و جوری حرکت میکردن که امپراتوری روم میلرزید. چند هزار آدم آمدن، سپاه چند صد هزار نفری رستم فرخزاد شاهنشاهی ایران رو از اینا ترسیدن. نماینده ارتش ساسانی، خب شاه ساسانی مشغول ایشونوش، میدونید شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داشت، شاه ساسانی یک حرمسراش 3000 زن داشته، که من دیدم اسم اینا رو اصلا بلد بوده، حتما بلد نبوده. اینا اینجوری، این بارم چند هزار تا جوان مسلمان اونجا، چادر عظیم، خیمگاهی که نخاش از طلا، فرش زیر پاشون فرش زربفت و طلا، گفتن آقا نماینده مسلمان آمده. سپهسالار شاه ساسانی ایفاد نشستم یا خب بیاد، گفت بیزار بیاد همین اول برق اینجا بگیره از چشمشو، ببینه تو از تو خیمه با موی شتر پاشودی آمدی تو چه بارگاهی، تازه اینجا قصر ما نیست، کاخ ما نیست، این خیمه های جنگی ما، تازه تو بیابون فرش طلا همه به خاک میافتن، این راست وای میسته. اینا از اونجایی که تو خاک افتادن نگاه میکنن، یه دیوانه رو نگاه، سجده نکرد، بهش میگن سجده کن به خاک بیافت. او میگه پیامبر اکرم به ما آموخت جز در برابر خداوند خم نمیشیم. ضربه اول. ضربه دوم میبینه فرش طلا انداختن، همونجوری که وای میسته جلوی یارو با نیزش محکم میکوبه رو فرش، بیان فرش طلات، ای برق فرش طلا نگرفتید؟ مای ما ابرقدرته. بعد گفت بنشینیم صحبت کنیم، فرش زد کنار رو خاک نشست. تو فکر کردی برق طلا ما رو میگیره؟ ما برای طلا نیامدیم، تو برای طلا و حفظ طلاهات داری میجنگی، ما برای انسان آمدیم نه برای طلا. فرش طلا رو میزنه کنار، رو خاک میشینه، مینشینه، اون بالا نشسته، این پایین، میگه ما آمده ایم که مردم را، بشر را از ولایت تو رها کنیم و به ولایت خداوند برسان. هیچ کس عبد هیچ کس نخواهد بود، همه سهم مساوی از زندگی دارند، این برده ای که کنار تو ایستاده به اندازه تو شرف داره، اگر بیشتر نداشته باشه. آمده اینجوری فرش طلا رو میزنه رو زمین، میشینه، میگه ما حرفمونه، ما با تو هیچ چی دیگه نداریم، ما با شما نه جنگ بر سر قدرت داریم نه ثروت، اگر همین الان اسلام رو تو بپذیری یا مبارزه نکنی، ملت تو مجبور نکنی ملت ایران رو به بردگی و کفر، ما همین الان سلاحامون رو زمین میگذاریم، ما نمیخوایم کسی رو به ظلم مسلمان کنیم، ما میخوایم سایه شما رو، سایه ظلم رو از سر مردم جهان و از جمله ایران برداریم، همون طور که سایه سران فاسد عرب رو از سر خودمون برداشتیم. برای ما عرب و عجم مطرح نیست. خب اون سپاه جلوی سپاه کوچک نتونست مقاومت کنه، فرار کردن، شکست خوردن، فرار کردن، خود او هم کشته شد. این هم یک مسئله که باید توجه کنیم. انسان سازی، آدم سازی، کادر سازی، این اصحاب هم روشن کنیم به قضیه رو. ما واقعا همه مسلمین و همه بشریت مدیون اصحاب پیامبرن. اصحاب پیامبر یعنی کسانی که پیامبر رو در عصر قربت تنها نگذاشتن. اصحاب پیامبر یعنی کسانی که خطرات جانی و مالی تحمل کردند و سینه‌شون رو سپر می‌کردن برای پیامبر. یعنی نخستین کسانی که پرچم توحید رو پشت سر پیامبر سر دست گرفتن. اگر اصحاب پیامبر نبودن امروز من و شما مسلمان نبودیم. این یک. دو، اما اصحاب دقیقا به کی تطبیق میکنه و تعریف میشه؟ اصحاب رو چند جور تعریف کردن. یک تعریف مشهوری که بزرگان علمای جهان اسلام، اهل سنت و شیعه دیگران گفتن، گفتن که اصحاب باید چند تا خصوصیت داشته باشن. پیغمبر رو مثلا دیده باشن. دو، مثلا جمله ای روایتی از ایشون شنیده باشن. و چی؟ بعضی ها گفتن نه، شنیده باشنش نیست، دیده باشن کافیه. بعضی ها گفتن باید اقلا چند ماه دیده باشه، نه اینکه همونجوری دیده باشه رفته باشه. بعضی ها گفتن نه، باید تو همون شهر زندگی میکرده. بعد همونجور شاخص های مختلف، طبق هر کدوم از این شاخص ها رو که شما بگیرید، دایره اصحاب پیغمبر یا عالم تغییر میکنه، کوچک و بزرگ میشه. طبق بعضی تعریف ها پیغمبر چند هزار صحابی دارن، طبق بعضی هاش صدها هزار، دهها هزار صحابی، طبق بعضی ها چند صد تا صحابی دارن. پس اصحاب با این تعریف عام یعنی کل مردم، یعنی کل مردم مکه و مدینه و اطراف که پیغمبر رو دیدن، با یک تعریف همه پس میشن اصحاب دیگه. یعنی هر کس با پیغمبر مصاحبتی کرده باشد. به این معنی اگر بگه اصحاب، خب این همه مردمان دیگه. معناش کوچکتر هم بگیری، بگی نه، کسانی که در رکاب پیغمبر مثلا جنگیده باشن، کسانی که نمیدونم چی کار کرده باشن. در این حد هم که شما بیای، نکته دوم اینه، اصحاب در یک سطح نبودند. اینو همه میدونن. خود قرآن هم میفرماد صریح. اصلا قرآن راجع به بعضی از کسانی که زمان پیغمبر و کنار پیغمبر زندگی میکردن، قرآن اونا رو متهم به نفاق میکنه، میگه منافقه، میگه بعضی از اینا قصد کشتن تو داشتن دارن، میگه بعضی از اینا دروغ میگه. خب اینا کی هن؟ اینا هم کسایی که با پیغمبر زمان پیغمبر زندگی میکردن دیگه. طبق اون تعریف عام اصحاب میشه همه دیگه، یعنی حتی اینایی که با پیغمبرم جنگیدن اینا میشن اصحاب، یا اونایی که ریاکاری بوده، اونایی که اصلا پیغمبر رو فقط مسلمان زبانی بودن ولی هیچ کاری برای اسلام نکردن. اصحاب در یک سطح نیستن. اصحاب عالم بینشون داریم و عامی. اصحاب بعضی عالمن بعضی جاهلن، چون همون مردمی هستند که تو مدینه هستند دیگه و تو مکه هستند. اصحاب بعضیشون با تقوا هستن، بعضی کمتر تقوا دارن. اصحاب بعضیشون مجاهد و شهادت طلب و رزمنده و جزء بدریون و احدیون و خیبریون و اینای هستند، بعضیشون نه، سابقه جنگ و جهاد و فداکاری ندارن، جبهه نرفتن، یا اگر رفتن یه بار مثلا تا اهواز رفتن. اصحاب به لحاظ شجاعت، به لحاظ هوشمندی، به لحاظ بصیرت، همه که یه جور نبودن. اولین مسلمان که علی است میشه جزء اصحاب. آخرین مسلمان هم مثل معاویه و اینا که بعد از فتح مکه مسلمان شدن، اون هم میشن اصحاب پیغمبر. اولین مسلمان که 23 سال فداکاری کرده، اون هم صحابیه. کسی هم که اون سالهای آخر مسلمون شده به ریا، او هم صحابیه. پس ما نمیتونیم بگیم هر چی که هر یک از اصحاب گفت 100% درسته، یا اصلا همه مثل همن. ابدا هم چیزی نیست. اصلا همین اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر چند گروه شدن دیگه، با هم جنگیدن، نمیتونن که همشون تو مسیر حق بوده باشن. نه فقط بحث اهل بیت و امیرالمومنین با دیگران، داخل خود جریان های دیگه، مثلا جناب عایشه جناب تکفیر کرده، با این که خب هر دو با امیرالمومنین زاویه داشتن. طلحه و زبیر با خلیفه سوم درگیر بودن، مثلا تو قضای درگیری حضور داشتن، همشون اصحاب پیغمبرن. عایشه رو طبق یک روایت در منابع اهل سنت، عایشه به دست معاویه کشته شده، ترور شده. سعد ابن ابی وقاص با علی بیعت نکرده، ولی با معاویه هم نبود. میگفت معاویه شاه، خلیفه اسلامی نیست. مثل شاه ایران و امپراتور روم داره حکومت میکنه. سعد ابن ابی وقاص رو معاویه مسموم کرده، ترور کرده. بعد عمر سعد میاد تو سپاه یزید در کربلا. خب این یثرب ساخته شد. یک کار دیگه که پیامبر میکنن این که هم تو مکه دارن تربیت نیرو میکنن تو 13 سال، هم دورادور تو مدینه دارن کادر سازی میکنن. اون بیعت هایی که نمایندگان مدینه مرد و زن آمدن بیعت کردن که آقا مکه نمیتونید بیت مدینه، این شهر در اختیارتونه، اینا قدرتون رو نمیدونن ما میدونیم. خب از قبلشون شروع کرد اونجا تربیت افرادی رو. سعد ابن معاذ تربیت از راه دور شد در مدینه. ابو ایوب انصاری که وقتی پیامبر رفتن شطور در خانه او ایستاد، از قبل از اینکه پیغمبر برن مدینه از مکه تربیت شدن اینا، از اونجا ایشون داره. و جالبه که ایشون وقتی که هجرت کردن مستقیم نیامدن توی مدینه. اینا واقعا حالا اونایی که نبوت قائل نیستن میگن اینا نبوغ پیغمبره، ذریب هوشی این مرده. میگن بزرگترین نابغه‌ایه که در عرصه تمدن سازی آمده، که از یک همچون جامعه یک همچی پیروانی و یک همچی تمدنی ساخت به عنوان بزرگترین نابغه تاریخ، یا یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ. اونایی که قبول ندارن پیغمبری رو میگن اصلا آدم عادی نبوده، همه چیزش محاسبه شده بوده، کوچکترین حرکاتش، سکناتش، کی کی با کی چی بگه چی نگه، چه مسئولیتی به کسی بده چی نه، همش حساب شده بوده، ثانیه ها حساب شده بوده. قرآن هم که میفرماد ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اصلا خود پیغمبر حتی یک کلمه بر اساس هوای نفس، هوای نفس یعنی چی؟ یعنی بر اساس همین جوری یک کلمه نگفته پیغمبر، که حالا دلم خواسته رو گفته، پیام داشته. الان چرا ما تو اصول فقه میگیم تقریر پیغمبر هم چیه؟ حجت. تقریر یعنی سکوتش، یعنی هم اگه حرفی زده برای ما الگوست، هم اگه چیزی گفته میشه قول معصوم، فعل معصوم. تقریر معصوم هم میگن حجته. تقریر یعنی یه چیزی، یک اتفاقی افتاده در حضور ایشون، ایشون سکوت کردن، این سکوت معنی دار بوده. سکوت هم حجت، یعنی حرف نزدنش هم پیغمبر حساب شده است. خب ایشون انسانسازی رو شروع کرده، مدیر لایق، تربیت مدیر رو از همونجا شروع کرده، از همونجا مدیر ساخته ایشون که وقتی میره مدینه میدونه به کیا باید چه مسئولیتایی بده، به کیا نده. یثرب میشه مدینه تون نبی. بعد مستقیم نمیاد تو مدینه، میره قبا با فاصله، وارد مدینه نمیشه، اونجا ساکن میشن. بیش از 2 هفته پیغمبر اونجا موندن. خود این اگه بخواد تحلیل بشه در سنت سیاسی پیامبر معنی داره. مردم گروه گروه از مدینه پا میشدن میامدن قبا، همونجا که مسجد ساختن شد مسجد قبا، گروه گروه میامدن که پیغمبر رو از نزدیک ببینن، با ایشون بیعت کنن، از نزدیک باش حرف بزنن، پیامبر با اینها لبخند بزنه، دست نوازش بکشه، حرفاشو با اینا بزنه. ایستاد اونجا که اینقدر حتی اونایی که نرفته بودن مکه از ایشون دعوت کنن، گروه گروه پا میشدن میامدن قبا، بقیه میامدن دعوت میکردن که آقا بیان دیگه معطلیم ما. تشنهشون کرد پیغمبر، تشنهشون کرد. و توی 15 روز شناسایی افراد، شناسایی موقعیت ها، خودشو به اونا بشناسونه، اونا رو بشناسه، رابطه عاطفی و ایمانی با اونها برقرار بشه، بشناسنش، با توهم نیان ایشون رو استقبالش، بفهمن که آقا تمام عقاید و عواطف غلط و تعصبات، برتری طلبی، اینا همه در رفتار و در چهره این مرد محو شده، با همین تعبیر قشنگی که اینجا آمده در این متن. آدمتو بشناس. پیامبر میخواد بگه بیاد از نزدیک منو ببینید کی داره میاد، منو بشناسید، من دنبال چه چیزهایی هستم، دنبال چه چیزهایی نیستم. وقتی که ببین جا افتاد این 15 روز و اون مقدمه، وقتی جا افتاد مدینه یه مرتبه شد شهر اسلام. یعنی پیامبر کسی رای انتخابات و قرارداد قبایل بشینن که کی رهبر بشه، که نبودی کارا نبود، که اصلا معلوم شد این رهبره که داره وارد میشه، معلوم شد رهبر مدینه، رهبری مدینه عوض شد. اصلا هیچ کس نگو باقا عجیبه بعد ایشون رهبرن، نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی خودشو داشت مدینه یثرب، یک شهر مهمی بود، ولی همه فهمیدن با عشق و علاقه جوری آمد که تمام شد، انقلاب شد، انقلاب شد، مسیر تغییر خواهد کرد. دژ مکه فرو خواهد ریخت، بعدم دژ امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران که جهان رو غارت میکردن و به قلع و غم میکردن و تجاوز میکردن و برده میگرفتن و تغییر میکردن ملت های ضعیف رو. این دو دژ هم فرو خواهد ریخت و پرچم توحید و عدالت بالا خواهد رفت و این شمشیر برای جلو بردن ایمان نیست. ایمان رو سوار بر شمشیر جلو نمیبرند. این شمشیر برای درهم شکستن موانع توحیده. شمشیر جهاد برای مسلمان کردن دیگران نیست. شمشیر و جهاد برای شکستن سدی است که مستکبران عالم، طاغوت‌های عالم گذاشتن تا این صدای توحید و عدالت به ملت‌هاشون نرسه. این دیوار رو خراب کن، راه رو باز کن، حق انتخاب بده به ملت‌ها. ملت‌ها وقتی زیر دست حکومت‌های فاسد مشرکن حق انتخاب نداشتن. این سایه شوم رو از روی سرشون بردار، بگذار تو هوای آزاد ملت‌ها، ملت ایران، ملت‌های غرب، روم، ملت عرب، ملت همه ملت‌های دیگه، بذار تو فضای آزاد بیندیشن، تنفس کنن، نه زیر سایه شمشیر شاهان و امپراتورها. بذار آزاد بشه، این زنجیرها بشکنه. حالا بشنو پیام ما رو که اینا نمیذاشتن صدای ما به تو برسه، حالا بشنو این صدا رو و حالا انتخاب کن. جهاد در اسلام مسلمان کردن غیر مسلمان نیست، مسلمان کردن مسیحی و یهودی و زرتشتی نیست. ما جهاد تو قرآن به این عنوان نداریم. اگر بود چرا خود پیغمبر یهودیان و مسیحیان مدینه رو، چرا اونا رو به زور مسلمان نکرد؟ چرا گفت که آزادی دین و آزادی عبادت داری؟ چرا گفت کلیساها و کنیساهاشون محترمه؟ چرا گفت قرآن صریح آیه میاره که به احبارشون، به مردان و زنانشون که مشغول عبادتن در کلیساها و روزه میگیرن و اینا، به اینها اهانت نکنید، اذیتشون نکنید؟ چرا در جهادها یکی از دستورات قطعی پیامبر همیشه این بود که مبادا صومعه، کلیسا، عبادتگاه مسلمان و مسیحی، اونها مبادا عبادتگاهشون توهین بشه و خراب بشه؟ بله ما معتقدیم اینا توحید منحرف شده است، اما دیگه راه اصلاح او شمشیر نیست. آقا شمشیر در جهاد برای برداشتن سایه زور از سر ملت هاست. جهاد با ملت ها نیست، جهاد علیه قدرت هاست. شر شاه رو بردار، شر صدام رو بکن، شر صهیونیست‌ها، شر اقتدارگرایی جهانی آمریکایی‌ها رو بردار، ملت ها آزاد بشه. جهاد برای آزاد کردن ملت هاست از دست قدرت های حاکم بر اونها و بعد حق انتخاب به ملت ها دادن که آقا اسلام اینه، شما مسیحی هستی، یهودی هستی، زرتشتی هستی، ما به دینت، به معبدت، به حقوق شما احترام میگذاریم، اما بدان که سخن خداوند این است، ما به تو میگیم بشنو، خودت تصمیم بگیر. اگر نمیخوای مسلمان بشی، بازم حقوق تو محترمه، آزادی دین و آزادی عبادت داری. جهاد اینه. آقا اسلام با شمشیر رفت. کجا اسلام با شمشیر رفت؟ اسلام با شمشیر شر ابو سفیان و ابو جهل و اینا رو از سر مردم مکه برداشت. با شمشیر شر امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران رو از رو سر ملت‌های ضعیف برداشت و از جمله از رو سر ملت ایران. آقا ملت ایران قبل از اسلام چه وضعیتی داشتن؟ اغلب مردم حق تحصیل علم نداشتن. میدونین در علم در ایران قبل از اسلام، ایران ساسانی، علم طبقاتی بود، مخصوص اشراف بود. یعنی فرزندان شاه و مغ و آخوند زرتشتی و نظامیان و اینا، ردهای بالا اینا میتونستن. اون قضیه کفکرزاده ره که سابقه توی کتاب مرثیه بود، نمیدونم الان هم هست یا نیست، که بچه یک کفکرزاده ایرانی میخواست درس بخونه و فهمیدن گفتن که هر چی هم خدمت کرده باشی به ما، بابا چو خودشو اینا، بازم اجازه نمیدیم. تا یک حدی ابن ولد یک دوبت این مخصوصه. این وضعیت علم بوده. وضعیت زن، اون عرض کردم شاه ایران فقط یک حرمسراش ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره. اصلا این فرهنگ حرمسرا مال اسلام نیست. اسلام با فرهنگ حرمسرا مبارزه کرد. حرمسرا مال ایران قبل از اسلام بود و از این قبیل مسائل. پس شمشیر میاد موانع رو برداره، نمیاد توده ها رو مجبور کنه، میاد توده ها رو آزاد کنه. و این حرکت جهادی از زمان پیامبر شروع شد، او 10 سال مدینه، کل جزیره العرب آزاد شد و 30 سال بعدش هم در زمان خلفا ادامه پیدا کرد. زمان امیرالمومنین بیشتر صرف اصلاح خود خلافت شد و حکومت شد تا گسترش بیرونیش، بیشتر صرف اصلاح شد ولی بیرون هم بود. در این 10 سال مدینه پیغمبر از تک تک لحظه ها و ثانیه ها و موقعیت ها استفاده کرد، هم معنویت، هم تعلیم تربیت، هم هدایت، هم سیاست، هم اخلاق، هم سبک زندگی، هم سنت سیاسی، اینا رو آموزش بده. ایشون وقتی آمدن تو مدینه، ورودشون به مدینه هم باز آموزش، اصلا یک کار پیغمبر بدون حکمت نکرد، یک کار، یک کلمه حرف بدون حکمت نزده. وارد مدینه شدن، خب حالا سوال اصلی کجا بریشون؟ قبائل مختلف، حتی مشرک، مسیحی، یهودی، خب همه هست، قبائل مختلف عرب با اون سوابق درگیری ها، با اون تعصب ها و تکبرهای قبائل عربی که هنوزم بعضی از اینا که دین ندارن هم. دیروز دیدم تو همین سمیناری که بود تو عربستان، شاه آمریکا رو که شاه اینا، شاه عربستان در واقع شاه کشورهای عربی، همین شاه آمریکایی، یه همچه آدم روانی نامتعادل دائم الخمری الان رهبر جهانه، شاه مثل شاه امپراتور روم اون موقع تو مکه. این شاه عرب، شاه اردن که ننش انگلیسی اصلا، خودش هم از بچگی جاسوس به دنیا آمده چون باباش جاسوس بود، این تو خانواده ای که باباش جاسوس بود و ننش از طرف انتلیجنس سرویس انگلیس آمده بود به دنیا، یعنی جاسوس متولد شده. بعد میخواست اول صحبتش صلوات بفرسته و اینا، گفت که صلوات بر چی، بر چی پیغمبر، چی پیغمبر، پیغمبرم نگفتم چی عربی، اینا اصلا پیغمبرم به عنوان عرب قبول دارن نه به عنوان پیغمبر، روشن فکرشون هم اینطورن میگن. حتی تعیین خانه همه میان جلو، آقا اینجا بفرما، آقا اینجا، پیغمبرم چطور رو رها میکنن، میگن هر جا این بیسته من اونجا ساکن میشم. میگن شما تصمیم مسکن دادین دست چطور، فرمودن انها مأموره، اون میدونه چه بکنه. از تمام این قبائل ثروتمند و خانه‌های بالاشهری مدینه رد میشه میره طرف پایین شهر، طبقه محروم. پیغمبر داره یاد میده که من موضع طبقاتی، موضع در برابر مسائل طبقاتی چیه. آخرش میره توی یک منطقه کاملا فقیر و محروم نشین مدینه، وای میسته در خونه ابو ایوب انصاری. پیغمبر میفهمن من همینجا، میرن داخل خونه، یک زمینی اون روبرو افتاده، میگن این زمین مال کیه؟ میگن مال دوتا بچه یتیمه. اتفاقا پیامبر میفرماد که هم سرپرستی بر کار یتیما و هم پول زمین رو عجیب خودش، اجازه نمیده کسی بده، خود پیغمبر عجیبش در میاره، پولو میده برای بچه ها و اون زمین روبروی خانه ابو ایوب رو میخره. میگه اینجا یک زمین خرابه مال دوتا بچه یتیم تو منطقه فقیرنشین مدینه، شطور هم ماموریت داشته، شطور انتخاب کرده دیگه، کسی باید گلایه نکنه چرا آمدی تو این کوچه نرفتی تو این کوچه. میفرماد اینجا مرکز اسلام است، مسجد میسازیم. حالا اونجا برای که تمدن سازی، ببینید توی منطقه محله فقیرنشینی مدینه تمدن سازی شروع شده، مسجدی که اولا خودش بلند شده قبل از همه کار کردن و جوری کار میکنه پیغمبر که عرب میریزه، بقیه از خجالت پیغمبر پا میشن کمک، نه اینکه مثل رئیس، بعضی رئیسا دیدی تشریفاتی مثلا نوار پاره میکنن، عمله ها کار کردن این میاد پاره میکنه و انگار این کرده، به نام این ثبت میشه فلان وزیر، فلان فکیل آمدن اینجا چیکار کردن. نه، پیغمبر میگه نوار موار ما نمیخوای، ما خودم بلند. بعد میگن آقا یا رسول الله بشین شما، میگن نه تو برو سنگ خودتو بردار اگر میخوای کاری بکنی، این سنگ به مال من بردشم اول. عرق میریزه و کار میکنه، نمایشی جلو دوربین موقع انتخابات اینا نیست، او چنان صادقانه و جدی مثل یک عمله کار میکنه این حکیم بزرگ الان نور خدا در زمین که بقیه از خجالت او کار میکنن، میگن بله میکنه، ما میخوایم بریم استراحت کنیم، خاطر میشه ایشون وقتی نمیده ما چجوری بریم. بعد میگن چی ساختین؟ مسجد، مرکز تعلیم و تربیت، مرکز اقتصاد، خانه من، مرکز عملیات نظامی و رهبری جبهه، همه چی اینجاست، مرکز سیاست اینجاست، مرکز مدیریت اقتصاد اینجاست، محل زندگیم اینجاست، محل عبادت اینجاست، عبادت ما از سیاست ما، اقتصاد ما، نظامیگری ما، تعلیم تربیت ما جدا نیست. مدرسه و دانشگاه من اینجاست. اینجا از این پس اینجا میشینم و پیام خدا رو به شما میگم. میدان جنگ از اینجا رهبری میشه. معاشرت خانواده، همه چیزش تک تکش داره درس میده. و به این تعبیری که گفتن، هیچ عمری به اندازه عمر پیغمبر برکت نداشت. عمر با برکت میدونید، هر جشو که نگاه میکنی یه فایده داره برای دیگران، فایده دنیوی اخروی یه چیزیه. ما خیلی عمرمون اصلا هرچی نگاه میکنیم میگم خدای چی بود غیر از که زندگی کردیم چیکار کردیم دیگه؟ غیر از که زندگی کردیم چیکار کردیم؟ یعنی من فقط زندگی کردم. پیامبر اکرم با برکت ترین زندگی رو داشت. حضرت عیسی علیه السلام قرآن میفرماد که ایشون گفت که خداوند مرا مبارک قرار داد، مبارکم من، هر جا باشم وجودت برکته، وجود عیسی مسیح برکته، وجود ابراهیم و نوح برکته، وجود موسی بن عمران، وجود پیامبر و علی، زندگی عادی حضرت فاطمه سلام الله علیها برکته و آموزشه و کل اهل بیت. همین الان وجود امام زمان عجل الله فرجه الشریف برکته. ما عوام نمیفهمیم. بعد چیزایی رو گفت که اینا اصلا تا الان با هم دیگه یه جا جمع نشده. آقا وقت نیست توضیح نمیتونم بدم. الان مکاتب و ایدئولوژی های دنیا، یکی میاد برابری حرف میزنه دیگه آزادی یادش میره. سوسیالیستا، جریان لیبرالیسم از آزادی حرف زدن برابری یادشون رفت، برابری قربانی بشه برای به اسم آزادی. یکی میاد از معنویت حرف میزنه، عدالت هیچ. یکی عدالت میگه، عقلانیت هیچ. یکی از عقلانیت میگه، اخلاق و معنویت هیچ. پیامبر اکرم تو اون جامعه با اون مخاطب چجوری یک مکتبی رو معرفی میکنه و عمل میکنه که مساوات و برابری و عدالت و برادری هست، مردم سالاری و احترام به حقوق و حرمت انسان و مردم و کرامت مردم درش هست، قداست و معنویت هست، تهذیب نفس هست، اقتصادش دیده میشه، سیاستش دیده میشه، خانواده دیده میشه. چجوری یک مکتبی همه اینا با هم دیگه ارائه کرده؟ تو هیچ مکتبی، حتی ادیان ابراهیمی قبل از اسلام، این جامعیت نیست. نیست این جامعیت. موضوع اجتماعیش هم معلوم میکنه که ما رفتیم، آقا ما رفتیم وسط گداها. بزرگترین آخرین صدای خداوند برای بنا کردن بزرگترین تمدن دینی جهان رفت وسط گداها، از اونجا شروع کرد، ولی کارهایی کرد که تا همین الان احترام میگذارن و تسلیمشن. این تدبیر، این هوشیاری، تک تک حوادثی که اونجا اتفاق افتاده اگر نگاه بکنیم، این حکمت الهی رو پشتش نبینیم درست متوجه نمیشیم که چقدر هوشمندانه عمل کرده. وحدت رو میدونین، جامعه مدینه قبل ازشون درگیری بود، گفتن حالا یامد باز یکی دیگه هم پیدا شد درگیری‌ها بیشتر هم بشه. اولین کاری که پیامبر در مدینه کردن ایجاد صلح و وحدت تو مدینه بوده بین خود مردم غیر مسلمان مدینه. یعنی گفته آقا تو مدینه مشرک هست، یهودی هست، مسیحی هست، یه عده هم مسلمانه. قدم اول چه کنیم؟ همه با هم دوست، برادر و خواهر. میدونین اولین قانون اساسی اسلام رو پیغمبر در مدینه نوشتن و اتفاقا قراردادی بود با یهودی ها. فرمودن امت ما، شما هم تو امت مایی، یک امتی، حقوقتون محترمه، مثل بقیه مالیات میدید، امنیتتون محترمه، آزادی دین دارید و و و و دو طرف امضا کردن. اصلا اولین آیین‌نامه حقوق بشر جهانی تو روابط بین الملل و تشکیل حکومت این متن قرارداد پیغمبر در مدینه است که با یهودی ها امضا کردن. بعدن هم که جنگ شد با یهودی ها، این رو بدونین به خاطر یهودی بودنشون نبود، چون پیغمبر گفت شما جز ما این، برای این بود که خیانت کردن به همین قراردادها، با دشمن مشرک همدست شدن، از پشت خنجر می‌زدن. یهودی ها که سه تا قبیله بزرگ بنی نذیر و بنی قینقاع و بنی قریظه بودن، اینا مرکز ثروت مدینه بودن، ولی سرمایه‌داری هست، مثل الان که صهیونیست‌ها یهودی هست، اصلا اینا قانونشون این از اول زمان حضرت موسی هم همینطور بود، زمان حضرت عیسی هم، حضرت عیسی به جنگ سرمایه‌داران یهود رفت، گفت ربا میگیرید تحریمشون، یکی از دشمناش اینا بودن. زمان پیغمبر هم همینطور، الان هم همینطوره. اینا یهودی به مفهوم دین نیستن، این یهودی به اون مفهوم صهیونیست سرمایه دار. دقیقاً تو مدینه او شغلای ثروت پرثروت آبونوندار مثل صنعت طلا و اینا همه دست و صرافی ها بانک های مدینه دست یهودی ها بود که هر کس مردم قبایل عرب مشکل داشتن باید میرفتن از اینا قرض میگرفتن و ربا میدادن. از نظر علمی تحصیل کرده ترین مردم مدینه یهودی ها بودن، اصلا اهل کتاب بودن، به اصطلاح روشن فکرها و فرهنگی ها و هنرمند ها و رسانه ای های مدینه یهودی ها بودن. دیگه اینکه اینا و همه را مسخره میگه، اصلا مردم مدینه رو همون مشرکین و بت پرست ها و دین همه را آدم های بدوی عقب افتاده احمق میدونستن که گیر اینا افتادیم، وحشی برو کنار، اینجوری نگاه میکردن. خب تا حدی هم بود اونا مشرک بودن، اینا بالاخره یهودی بودن، کتاب داشتن. و سوم اینکه با خارج از مدینه و حتی خارج از جزیره العرب ارتباط داشتن، هم در روم هم در ایران ارتباط داشتن، یعنی روابط بین الملل و تشکیلات داشتن. پیامبر این همه رو میدونست، قرارداد بس گفت هر چی که پشت پردتون هست کار ندارم، به کسی ظلم نکنید، کسی هم اجازه نمیدیم به شما ظلم کنه، حقوقتون محترم. یک میثاق دست جمعی امضا کردن که مشرکین همه با هم، بعدن هم که دیدید آمدن اوس و خزرج رو که مدت ها اینا با هم قرن ها جنگیده بودن، همدیگر رو میدیدن سایه همو با تیر میزدن، بین اینا عقد اخوت بست، گفت برادرید و اینا جنگاشون. بعد از فوت رحلت پیغمبر دوباره آمدن یه عده جنگ اوس و خزرج رو بندازن که اینو کشوندن تو دامنه یا جنگ قدرت با اسمای دیگه ای بعضیا، و همطور جنگ مکه و مدینه در ظاهر اختلاف بین مهاجرین و انصار سر رهبری بعد از پیغمبر بعضی کارا هم کردن. بله اینا میخوام بگم بین همه اینا آمد پیغمبر و با اشرافیگری با اون تعصب‌های خرافی درگیر شد، برادری و اخوت ایجاد کرد، گفت همتون با هم، رئیس اون قبیله با رئیس این قبیله برادر، اشراف این قبیله با نوکر برده اون یکی برادر، این اوس با اون خزرج برادر، تو با کی برادر، همه رو با هم برادر. بعدم خودش گفت من و علی هم برادر، پیمان اخوت می‌بندیم، همه رو با هم برادر کرد. گفت از این به بعد پولداری، طبقه، ثروت، قدرت، نژاد، قومیت، زبان، جنسیت، همه میره کنار، انسان مرد و زن از هر قبیله و تیره‌ای هستید، همه برادر و خواهر و امت واحد. این کار عظیمی بود که پیغمبر هم ببین هم وحدت بین مردم مدینه حتی با مشرکین و یهودیا برقرار کرد که جنگ داخلی رو بزنین کنار، هم وحدت بعد بین مسلمین و بردگان رو بالا کشید، بردگان رو تبدیل کرد به بزرگان، هم شالوده یک حکومت و تمدن اسلامی رو ریخت، هم حراست کرد از این نظام، هم تکمیلش کرد و طبیعتاً با دشمنان مختلفی روبرو شد که انشاءالله جلسه آینده دشمنان رده های اصلی دشمنان پیامبر رو تعریف میکنم که الان به شکل دیگری باز همین تیپا هستن که اونجا در این متن از 5 دشمن اصلی نام برده میشه که ما این 5 تا رو انشاءالله در جلسه آینده راجع بهشون بحث میکنیم. فرمودن که شما فرمودید برای فهم قرآن و سنت باید مسئله دار باشید. چگونه مسئله دار باشید؟ مسئله دار به این معنی که سوال داشته باشید. ببین ما چه بی سوال بریم سراغ قرآن و روایت، چه با سوال، چه بی سواد باشیم چه با سواد، سواد علمی هر میکنم، حتما از قرآن و روایت چیزی مفید میفهمیم، حتما، محال چیزی نفهمیم. همین الان هر بار من خودم میگم شما میگید به یک آیه حدیثی که شاید بارها هم دیدیم و شنیدیم نگاه میکنم احساس میکنم که این کاملا تازه‌ه، میتونم حتی اینجوری تصور کنم که یه دفعه اول دارم میبینم. خود من بارها اتفاق افتاده که یک عبارتی رو برای بار شاید صدام دیدم ولی یه مرتبه چیزی به ذهنم اومده که تا الان اصلا به ذهنم نیامده بود، بعد با خودم ور میرم که نکنه داری از خودت میسازی اینو نمیگه، بعد هر چی دقت میکنم میگه اصلا به وضوح داره اینو میگه، بعد میگم خب اگه به وضوح داره میگه چرا قبلا نفهمیدی، هم 10 بار دیگه خوندی چرا نفهمیدی، بعد بهم میگه خب نفهمم نفهمیدم لایه های مختلف این مفاهیم. اما کسی بیشتر استفاده میکنه که با سوالات مشخص برسه. من به شما نمونه عرض کنم، شما هر آیه از قرآن رو میخواید الان بگید، بذار الان یک نمونه باز کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و ادل الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. آیه 55 سوره نور. اینو خودتون برید امشب به تفسیر نگاه کنید. من خواهش میکنم، من میخوام مسئله دارتون کنم، مسئله دار بشه، یعنی ذهنت آبستن سوال بشه. از این آیه من از دوستان خواهش میکنم برای جلسه بعد، از این آیه پاسخ یک پرسش اخلاقی، دو پاسخ یک پرسش کلامی راجع به توحید، سه پاسخ یک پرسش سیاسی، چهار پاسخ یک پرسش حقوقی، حقوق بشری، چهار تا سوال با جوابش از این آیه در یعنی هفته آینده بیارید. یعنی شما از الان تا هفته آینده هر چقدر فکر کنید خواهید دید وقت این آیه که تا حالا میخوندی رد میشودی میگوید خب فهمیدیم چی گفت، بعد ببین چه استنباطایی میشه کرد، چه استنباطایی میشه کرد. هر آیه و حدیثی، حتی اونه که داره احکام عبادی رو میگه، از درونش مباحث مختلف در فلسفه های مضاف قابل استخراجه، یا رب پیدا میکنه با فلسفه حقوق یا با فلسفه اخلاق یا با فلسفه معرفت، معرفت شناسی. من اهل عبادات و متاسفانه نیستم، یک دعایی بکنیم سربرا بشم اهل عبادت و نافله و اینا بشم، ولی یک مارمزون با خودم گفتم که قرآن شروع کردم نتونستم ختم کنم، میرم جلو اینقدر میبینم مطلب هست که لجم میگیره که آخه این همه حرف توی نصف صفحه قرآن که تاهده هیچی شما نمیفهمیم. یک بار رمزون با خودم گفتم از منظر معرفت شناسی اپیستمولوژی قرآن بخونم، یعنی به این سوالات که علم چیست، معرفت منبع علم چیه، حدود علم، آسیبهای علم، روش علم اندوزی، روانشناسی علم، جامعه شناسی علم. هر سوالی که به نحوی به مقوله معرفت شناسی مربوط میشه همونجوری که دارم بخونم یادداشت کنم. اینقدر یادداشت کردم که باز دوباره عرض کردم، گفتم مثلا ولش کن، نمیخوام، بستم قرآن رو. چند صفحه رفتم جلو و 150 تا آیه که اصلا فوق‌العاده است در حوزه معرفت شناسی، علم المعرفه، اپیستمولوژی. یه بار دیگه از منظر فلسفه حقوق برو ببین چه خبره. این که میفرمایید چه کار کنیم مسئله دار بشیم، مطالعه باید داشته باشی، هم مطالعه های کتابخانه‌ای بفهمی پرسش های مهم جهانی چیست، دو مطالعه میدانی دوروبر خودت به زمین نگاه کن ببین مشکلات جامعه چیست، حالا با توجه به این مشکلات و او نظریات رقیب، حالا هم سوال ذهنی داشته باش، مسئله ذهنی هم مشکل عینی، حالا برو سراغ قرآن رو باید ببین. قوغاست، قوغاست. از همه آیات یا روایتی که همیشه میخونی میگه خب حالا یک چیز معمولی داره میگه، بعد میبینه اصلا معمولی نیست. من الان که یک کمی طلبگی بیشتر کار کردم بعد 30 سال، 30 سال، 40 سال، سال 61 من طلبم تا همین الان، هرچی جلوتر میام بیشتر میبینم باید آیات و روایات یا هر چیزی که میخونم از فرهنگ اسلامی رو میبینم باید 10 برابر وقت بذارم دوباره رو همون مثلا. کاملا میفهمم که خیلی چیزایی که فکر میکردم میفهمم اصلا نمیفهمم، نمیفهمیدم، الان نشم درست نمیفهمم. حالا میگن اینم خودش خیلی ادعای بزرگیه، یه کسی گفت که فلانی گفت میفهمم، گفت نه من میدونم نمیفهمم، گفت آخه خیلی ادعای بزرگی کردی، او که دیوانه ای که گفتم میفهمم همه چی رو، تو که خیلی ادعا کردی که داری میگی نمیفهمم، چون باید چیزای فهمیده باشی تا فهمیده باشی که نفهمیدی، یعنی باید فهمیده باشی که دایره این حقایق چقدر وسیعه تا فهمیده باشی که تو هیچی نفهمیدی. خود همین هم خیلی ادعای فهم زیادیه. آقا هر چی مطالعه بیشتر کنید و سوالات مطرح و مشکلات مطرح، وقت برو سراغ آیه و حدیث ببین چی میشه راجع به هر آیه، راجع به 10 تا مسئله در 10 رشته علمی تو حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم اسلامی پاسخه. چگونه می‌شود پیش‌بینی صحیح سیاسی نسبت به داخل و خارج داشت؟ چگونه میشود باطن پدیده‌های اجتماعی رو شناخت؟ باطن هر پدیده‌ای رو عرض کردم با تجربه، تأمل و مطالعه میشه شناخت. الان شما هر کدوم توی یک رشته‌ای، مثلا ببین یک کسی توی یک رشته کاری، مثلا شما به یک آهنگر، یک نجار، این با چوب با آهن کار کرده. منی که اصلا نمیدونم فرق دو تا چوب با هم چیه، ما با او با هم دیگه میریم توی یک خونه، یک محیطی، روستایی، جنگلی، جایی، چیزایی که او میفهمه کجا، به در و دیوار نگاه میکنه، 50 گزاره راجع به چوب و این چوبا تو ذهنش میاد، 3 تصمیم میگیره اونجا که از اینجا چوب بخرم ببرم فلان جا، با این چوب نجاری میکنم، میز درست کنم، اون چوب به درد بخوره. منم اینجا رفتم عین خروس هم جو واشتیم نگاه کردیم به این چوبا، اینجوری نگاه ما اصلا هیچی نفهمیدیم، اینا با هم چوب ندیدن، فرق این چوب و اون چوب نفهمیدم. کی میتونه باطنه بفهمه؟ کسی که روی قضیه تمرکز داره، تجربه داره، مطالعه داره، فرقشو میفهمه، کار کرده، اون میفهمه. اما اینکه پیشبینی صحیح و داخل سیاست هم همینه، مطالعه و تجربه. ببینید اینا قابل جمعه، چون پیامبر هم امی به اون معنا بوده، هم امی به این معنا. امی بودن یه وقت شما داری میگی که چه اختراع جدیدی شده، چه نظریه جدیدی فلان شده، اینجا تحصیلات مدرسه ای داشتن یه ارزشه. مثلا یه کسی که حرف میخواد بزنه میگن آقا ببخشید شما مدرک چیه، از کدوم دانشگاهی ها؟ اما یک سطح معارفی هست که اینا معارف مربوط به حقیقت انسان و جهانه، رشته علمی و کاسبی و مدرک و اینا نیست. اینجا اتفاقا بی سواد بودن بیشتر اطمینان آوره. یعنی اگر پیامبر می آمد قصص انبیاء قبلو می گفت، در حالی که می گفتن سواد داره، تورات خونده، اناجیل رو خونده، اهل مطالعه تاریخ بوده، این معجزه نبود. تأثیر هم تو مخاطب خیلی نمی بینه، خب هر کی بخونه بلده. اما که یک کسی که اصلا در عمرش یک خط نخونده، تو یک کلاس نبوده، یک استاد نداشته، یه مرتبه سخنانی رو بگه که بزرگترین حکماء الهی در برابرش زانو میزنن، اینه که موجه. اتفاقا اینجا اگر پیغمبر سواد داشت یا مدرک تحصیلی داشت، این ضد امتیاز بود. بنابراین پیغمبر هم به معنی بی سواد بودن امیست، هم به معنی که امی یعنی مردمی توده‌ای، عین بقیه همه امت که اون زمان مردم عرب همه بی سواد بودن، یعنی یکی از همه مردم. قرآن هم بارها میفهمد منکم، از بین خودتون رسولا منهم، رسولا منکم، از خود شما هاست که بفهمید اینا کلاسای آموزشی فشرده و اینا نبوده، اینا القاعات کسی نیست، اینا تعلیمات محیط نیست، استا نداشته، یک استاد داره و او خداست. این قضیه.